بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 135، سطر ششم. و من العجائب ان یسیر انبساط الخلع بین اجزاء الملا موجبا حکما فی الجملت من الاجزاء دون ان یوجب فی واحد واحد من الاجزاء. بحث در قول کسانی داشتیم که برای خلق قوه دافعه قائل بودند، یعنی قوه محرکه الالفوق. مدعی بودند که جسم متخلخل می شود و در خللش خلق وارد می شود و جسم با این خلق به سمت بالا حرکت می کند. ما بر این مدعا اشکال اول رو وارد کردیم، حالا میخوام اشکال دوم رو وارد کنم. این اشکال دوم تقریبا یک صفحه طول میکشه. حالا هر چقدرش رو برسیم امروز میخونیم، هر چقدرش هم بمونه که برای بعد تشویل میکنیم. ایشون در ابتدا طبق ظاهر کلام قائل، پراکندگی خلأ در جسم متخلخل رو منشأ حرکت اون جسم به سمت بالا میگیره. میگه این جسم اجزاش از هم جدا شدند و تخلخل پیدا کرد و در لابلای این جسم خلأ پراکنده شد. این خلأ پراکنده این جسم رو به سمت بالا حرکت میده. ابتدا این فرض رو مطرح میکنه، به مشکل برخورد میکنه، میبینه این فرض ناتمامه، یعنی بر گوینده اشکال وارد میشه با این فرض. بعد به گوینده میگه حرفتو عوض کن، بگو نه خلأ پراکنده شده بلکه خلأ احاطه کننده. خلأی که این جزء رو احاطه کرده او رو بالا میبره، اون جزء دیگر هم احاطه کرده بالا میبره، با بالا رفتن اجزا کل میره بالا. اینطوری بگو. بعد میگه اینطوری هم بگه اشکال برات وارده، ردش میکنه. پس دو تا فرض در این اشکالی که ابن سینا بر قائل وارد میکنه دو تا فرض مطرحه. در یه فرض سبب حرکت الالفوق انبساط الخلع یعنی پراکندگی خلع قرار داده میشه، در فرض دیگر سبب حرکت الالفوق احاطه خلع قرار داده میشه، و در هر دو صورت ابن سینا بر قائل اشکال میکنه. خب حالا توجه کنید، بحث انبساط رو مطرح میکنیم یعنی پراکندگی، بحث احاطه مطرح فعلا نیست. میفرماید که اگر شما انبساط الخلع و پراکندگی خلع در جسم را منشأ حرکت این جسم به سمت فوق قرار بدید، براتون این اشکال وارد میشود که جسم وقتی حرکت می کند به تمام اجزاش حرکت می کند، و بلکه ابتداعا حرکت بر اجزا وارد می شود و بعد به کمک اجزا بر کل وارد می شه. یعنی در واقع اجزا هستند که دارن به سمت بالا حرکت می کنند و کلی هم که مرکب از اجزاست به سمت بالا حرکت می کند. معنا ندارد که بگوییم کل حرکت میکند و اجزا حرکت نمیکند. این واضحه که باطله. شما میگید انبساط خلأ در کل باعث حرکت کل شده. خب باید اجزا حرکت کنند. در اجزا که انبساط الخلاء نداریم، تو هر جزئی که نگاه میکنید میبینید خلاء احاطش کرده، ولی خلاء در او پراکنده نشده، خلاء در کل پراکنده شده، ولی در جز خلاء پراکنده نشده. خلاء هر جزئی رو احاطه کرده ولی درون جز نرفته که حالا در اون جز پراکنده بشه و جز او بالا ببره. پس اونی که شما سبب حرکت قرار دادید که انبساط الخلاء یعنی پراکندگی خلاء، اون در کل موجوده، در جز موجود نیست. یعنی سبب حرکت الالحق در جز موجود نیست. اگر در جز موجود نیست، حرکت هم که مسبب از این سببه باید در جز موجود نباشد. خب جز حرکت نکند، کل حرکت نمی کند. کل وابسته به جزه. اگر اجزا رو حرکت ندید، کل هم حرکت نمی کند. پس اگر خلاء رو بخواد محرک بدونید، به این مشکل برخورد میکنید، چون انبساط الخلاء میخواد محرک باشه. انبساط در کل هست، در جز نیست، و کل که بدون جز نمیتونه حرکت کنه. پس اول باید جز حرکت کنه، و جز سبب حرکت رو که انبساط باشه نداره. پس حرکت نمیکنه. اگر اون حرکت نکرد، کل هم حرکت نمیکنه. وقتی این مطلب تموم میشه، ابن سینا با اونا یاد میده، میگه نگید انبساط الخلاء تا این اشکالی که من کردم وارد بشه، بگید احاطت الخلاء. احاطت الخلاء بگید درسته، خلاء احاطه کرده هر یک از این اجزا رو، و این احاطه سبب حرکته. خب این سبب حرکت در اجزا موجوده و اجزا حرکت میکنن. وقتی حرکت کردن، کلم که همین اجزای اونم حرکت میکنه. پس اینطوری توجیه کنید که احاطت الخلاء منشأ حرکت است، نه انبساط الخلاء. اگه اینو گفتید، اشکال براتون وارد میکنم که وقتی رسیم ان شاءالله عرض میکنم که این فرضم ایشون مخدوش میکنه. فرض قبل که مخدوش شد، خدشش رو عرض کردم، فرض دوم هم مخدوش میکنه وقتی رسیم ان شاءالله بیان میکنم. صفحه 135 سطر 6. و من العجائب این است که انبساط خلاء یعنی پراکندگی خلاء بین اجزاء ملاء موجب حکمی در مجموعه شود، بدون اینکه موجب همون حکم در اجزا شود. انبساط الخلاء موجب حکم یعنی حرکته، اما در مجموعه، در حالی که این انبساط موجب اون حکم یعنی حرکت در اجزا نیست. و این جز عجایب موجبن حکمن فل جملت من الاجزا، همینطور که میخونم بخونید، یعنی وصل کنید فل جملت من الاجزا. جمله یعنی مجموعه. عجیب است که پراکندگی خلا بین اجزاء ملا موجب حکم یعنی موجب حرکت در مجموعه از اجزا بشود. در مجموعه ای که فراهم آمدن از اجزا، این حکم رو باعث بشود، بدون این که موجب شود همون انبساط همون حکم حرکت رو، فی واحدن واحدن من الاجزا. این جز عجایبه که این سبب باعث حکمی یعنی باعث حرکت در مجموعه بشود، ولی همین سبب باعث این حکم در اجزا نشود، در حالی که مجموعه به اجزا مرتبطه و اگر مجموعه بخواد این حکم رو بگیره، باید قبلا اجزایش این حکم رو بگیرن. فانه محالون که اجزاء منفصله، اجزا اجزا منفصله، این مهمه. حالا اجزا متصل باشن، خب خود جسم، اون جسمی که مرکب از این اجزاست، تقریبا یه پارچه است دیگه. ما توقع نداریم که حکم تو اجزایش جدا جاری شود، در خودش جدا جاری شود. نمیگیم باید جزء اول حرکت کند بعد کل حرکت کند. اونجا اجزا به هم وصلند، کل جزء تقریبا یکسانه. اینجا اجزا منفصل از همند، یعنی هر کدومشون جدای از دیگری باید حرکت کنند. اینطور نیست به هم پیوسته باشن تا حرکت یکی باعث حرکت دیگری بشه. اینا جدا جدا باید حرکت کنند، بعد از حرکت های جدا جدا اینا حرکت کل درست میشه. فانه محال ان تکون اجزاء منفصلتن یا اجزاء اون منفصلتون لا یتحرک واحدون واحدون منها ان سبب محرک لکن الجمله تتحرک ان. محال است که این چنین وضعی اتفاق بیفته که اجزای منفصله ای داشته باشیم که واحدون واحدون از اون اجزا به کمک سبب محرکی حرکت نکنن، ولی مجموعه از همون سبب حرکت کنند نه از سبب دیگر. یک سبب است اجزاء جدا رو حرکت نمیده ولی مجموعه رو حرکت میده. اینشون میگه این محاله. واضح هم است که محاله. بل من الواجب، واجب این است که مجموعه‌ای که مرکب شده از اجزاء متباین و جدا که این اجزاء مماس به همن ولی متصل به هم نیستند، این مجموعه واجب است که انتقال پیدا کند لوجود انتقالی که یحدث فی واحد واحد من الاجزاء. به خاطر انتقالی که در تک تک اجزا حاصل می شود این مجموعه باید منتقل شود. پس نمی توانیم بگوییم اجزا تک تک حرکت نمی کنند ولی مجموعه حرکت می کند. فیکون المتخلخل المتباین الاجزاء بالخلا متعلق به متباینه، باشن بای سببیه است. المتخلخل جسمی که متخلخل شده و اجزاش به توسط خلا، بارو بای سببیه دارم منو میکنم، اجزاش به توسط خلب متباین شدن یعنی از هم جدا شدن، جسمی که متخلخل شده و اجزاش به خاطر ورود خلا از هم جدا شدن، این متخلخل انما یتحرک عن الخلا، این متحرک باید از خلا حرکت، باید از طریق خلا حرکت کند، به وسیله خلا حرکت کند، به این صورت که فیبلغ اولا الى فوق جزء جزء من، این جزء جزء من فاعل یبلغ است. اولا یعنی ابتداعا و قبل از اینکه کل منتقل شود، یبلغ الى الفوق یعنی منتقل به فوق بشن، برسن به فوق، جزء جزء من هو یعنی جزء جزء این متحرک و این متخلخل، جزء جزء این متخلخل باید الی فوق بلوغ پیدا کنند تا بتوانیم بگوییم که این کل به فوق بلوغ پیدا کرد. تا این اجزا به سمت فوق نروند کل به سمت فوق نمی رود. این دو سه خطی که خوندم دقت کردید؟ ابن سینا های تکرار کرد، یه دفعه از این بر گفت یه دفعه از اون بر گفت، ولی مطلبش همون بود که از شد. چون تکرارم شد من دیگه تون خوندم معطل نشدم. از و کل و جز این واب واب حالی است، اشکال شروع میکنه. میگه لازم است که این چنین باشد که جز اول برود تا کل هم به دنبالش برود، ولی به دنبالش یا با اون. بعد میگه در حالی که جز نمیتونه بره چون عامل حرکت درش نیست، عامل حرکت شما انبساط قرار دادید، انبساط خلا قرار دادید، انبساط خلا در اجزا نیست، در کل هست ولی در اجزا نیست. اونی که شما عامل گرفتید جز رو نمیتونه حرکت بده و قرار شد که اگر جز حرکت نشد کل هم حرکت نکنه. و کل جزء یعنی والحال ان کل جزء، هر یک از این اجزا لا خلا فیه، خلا درش نیست، خلا احاطش کرده ولی در او پراکنده نشده. هر جزئی رو که ملاحظه کنید ببینید خلا احاطه کرده اون جز رو ولی منبس در اون جز نشده. و کل جزء من تلک الاجزا لا خلا فیه، کی لا خلافی؟ وقتی که جز رو بسیط ترین جز بگیریم، ولی اگه جز رو مرکب بگیرید خودش که خودش یه نوع کلی بشه، باز ممکنه بگید خلا در اون جز هم پراکنده شده، چون اون جز که جز بسیط نیست، جزیست که در واقع مرکبه. خب لا بلای این اجزای این مرکب هم میتونید خلا رو منبس کنید، ولی اگر جز رو جزئی گرفتید که ابسط الاجزا بود دیگه نمیتونید بینش خلا رو پراکنده کنی، چون دیگه بینی نداره. این افسط الاجزاء یا افسط الاجزاء که بین نداره که در بینش خلا رو پراکنده کنید. اذا اخذنا افسط الاجزاء المتناهیت فیه، فیه یعنی فعل متحرک یا فعل متخلخل. این کتاب ما داره الاجزاء، اجزاء المتناهیه، نسخ خطی همچنین نسخه تهران که در پاورقی اشاره کرده داره الاجزاء المتباینه. هر دوش درسته، ولی متناهیه خیلی در اینجا مناسب به نظر نمیرسه. متباینه بی نداره، چون ایشون متباین و منفصل و اینا رو همه رو صفت اجزا قرار داد قبلا، گفت اجزای منفصله، بعدم گفت ان اجزای متباینه، هر دو تعبیر رو آورد. اینجا میگه اجزای متباینه. اذا اخذنا ابسط الاجزایی که متباینن فیه، یعنی در این جسم متخلخل و در این جسم متحرک، اگر ما ابسط الاجزا رو بگیریم میبینیم خلایی درش نیست. فیکون، حالا که خلا در این جزء و در اون جزء و در اون جزء نیست، فیکون لیس صعوده لانبساط الخلا، صعوده یعنی صعود این جزء، صعود این ابسط الاجزا لانبساط الخلا، پس صعود این ابسط الاجزا به خاطر پراکندگی خلا نیست. ضمیر صعوده رو برگردون به کل جزء ملتمت الاجزا بهتره، فرق نمی کنه ها، برگردون به افسط الاجزا یک جزءه، ولی برگردون به کل جزء همه رو میگه. هر یک از این اجزا که افسط الاجزا هستن صعودشون به خاطر این بساس خلا نیست، یعنی خلا در اونها پراکنده نشده، بل اجل احاطت الخلا به، ضمیر بهی هم به همون کل جزئین برمیگرده. از اینجا ابن سینا به مستدل یاد میده که اینجوری حرف بزن، نگو در اجزا خلا منبس شده، بگو اجزا را خلا احاطه کرده و اون احاطه خلا را سبب حرکت قرار بده. اگه این کارو بکنی خب در هر جزئی صدق میکنن که محاط به خلاه و خلا در او حرکت میده، وقت نتیجه این میشه که اجزا حرکت میکنن به خاطر این که سبب حرکت دارن و با اجزا هم کل حرکت میکنن، وقت این درست میشه. یعنی مشکلی که گفتیم دیگه وارد نمیشه، ولی بعد ما وارد اشکال بعدی میشه که براتون اشکال میکنه. بل اجل احاطت الخلعه به، یعنی هر صعود به خاطر انبساط خلع به این اجزا نیست، بلکه به خاطر احاطه خلع به اجزا. فهین ایزن شروع میکنه به تبیین مطلب، اشکال وارد میکنه، تبیین میکنه مطلب که اگر اجزا محاط شدن به خلع چه اتفاقی براشون میفته، و اتفاقی که برای اونو میفته اتفاقیست که برای کل میفته. همه اینا رو جور میکنه، بعدا شروع میکنه به اشکال کردن. یعنی اول یه تبیینی از مسئله میکنه که گویا خود مستدل داره تبیین میکنه، بعدا اشکال رو شروع میکنه. تبیینم طوری تبیین میکنه که در خود همین تبیین اشکال ها نهفته است. اشکالی که بعدا وارد میکنه تو خود همین تبیین نهفته است، یعنی خود تبیین داده ما رو به سمت اشکالات سوق میده. و این هنر اشکال کردنه که مطلب رو طوری بیان کنه که از اول اشکال تو ذهن خود شنونده بیاد، بعد وقتی اشکال رو میگه شنونده راحت قبولش کنه. یک بار میخواد نقل قول بکنه، نقل قول که میکنه باید کامل نقل قول کنه به طوری که اشکال توش وارد نشه. یه بار میخواد اشکال کنه، این در این صورت از اول باید ذهنه رو آماده اشکال بکنه که بعد که اشکال شد راحت این اشکالش جا میفته. ایشون الان نمیخواد نقل قول کنه، نمیخواد دفاع کنه، میخواد از اول اشکال کنه، لذا کلام مستدل رو طوری تبیین میکنه که راه برای اشکال توش باز بشه. می فرماید این اجزاء محاط به خلأ اگر جمع کنید و متراکم کنی و فشرده کنی، ولو خلع به مجموع احاطه می کند، ولی نمی تواند این اجزاء فشرده و متراکم رو به بالا سوق دهد. ولو خلع این رو احاطه می کند ولی نمی تونه ببردش بالا. یعنی وقتی شما اجزاء مائیه ای رو که در بخار هست کنار هم جمع کنید و یه قطره آب تشکیل بدید، خلا این قطره آب رو احاطه میکنه ولی نمیتونه قطره آب رو بالا ببره، قطره آب پایین میمونه. برای بالا رفتن این قطره آب باید اجزاء این قطره رو از هم جدا کنید و هر جزئی محاط شود به خلایی تا این اجزا به سمت بالا بروند و با رفتنشون کل به سمت بالا بروند. کلی که تا حالا نمیتونست بره بالا چون متراکم بود، حالا داره بالا میره چون اجزایش منفصل شدند. فهین ایزن یعنی حالا که صعود به خاطر احاطه است نه به خاطر انبساط، یشبه ان یکون، به نظر میرسد که وضع چنین باشد که از اجتمع و کسره، اگر این اجزا جمع بشن و کثیر بشن یعنی فشرده و متراکم بشن، لم ینفعل عن الخلا، از خلا منفعل نمی شود و خلا نمی تواند اونها را احاطه کند، نمی تواند اونها را بالا ببره. چرا؟ چون این اجزا بر اثر تراکم دیگه محاط نشدن به خلا، کلشون محاط شده ولی اجزا محاط نشدن. محاط شدن کل کافی نیست، محاط شدن اجزا لازمه، چون اجزا باید برن بالا تا کل باشون بره بالا. اگر اجزا محاط نیستن بالا نمیرن تا کل بالا بره. خب پس لم ینفعل عن الخلا، این کل جزء، این کل جزء، این ضمیر از اجتمع و کسره و لم ینفعل همه به همون کل جزء این برمیگرده. این کل جزء این وقتی جمع شود و کثیر شود از خلا منفعل نمی شود، چون دیگه محاط خلا نیست، مجموعه محاط خلا هست ولی کل جزء این محاط خلا نیست. ولی ازا تفرق، وقتی جمع شدن بالا نرفتن و منفعل نشدن، ولی ازا تفرقن و سقرت اجزاهو، وقتی اون مجتمع و اون کل، اون مجتمع متفرق شد و اجزاش سقیر شد به طوری که ابسط الاجزاء المتباینه درست شد، انفعلت اجزاهو سقارو من الخلا، وقت اجزاء سقارش از خلا منفعل می شوند. اینجاست که اجزاء صغار به سمت بالا میرن و وقتی به سمت بالا رفتن یعرض منه ان یتحرک الکل الی فوق، وقتی اجزاء به سمت بالا رفتن عارض میشود، منه یعنی از بالا رفتن جز عارض میشود که کل هم به سمت بالا برود و حرکت کند. کلی که اجزایش الان پراکندند، کلی که اجزایش از هم منفصل شدن، کلی که هر یک از اجزایش محاط است به خلا. و یکونو معزالک، خب معزالک یعنی چی؟ یعنی ما یه شرط برای بالا رفتن جسم آوردیم، یه شرط برای بالا رفتن جسم ذکر کردیم و اون شرط این بود که اجزا از هم متفرق بشن. اگر این شرط حاصل نشه این جسم به وسیله خلا بالا نمیره. این شرط باید محقق بشه، یعنی انفصال اجزا، یا به قول ایشون تفرق پیدا کردن جسم و کوچک شدن اجزا. این شرطیست که الان گفتی که هر یک از اجزا محاط بشه به خلا. حالا و معزالک شرط دوم هم لازمه، علاوه بر این باید گفته شود که همه اجسام نمیتوانند چنین وضعی پیدا کنند، باید اون جسمی که حرکت به فوق میکند طبیعتش طبیعتی باشد که انفصال اجزا رو بپذیرد. آب این چنینه، انفصال اجزا رو میپذیره، به صورت بخار در میاد. اما سنگ اینطور نیست. سنگ اجزایش رو متفصل کنید، اون اجزای ریز ریز ریزش هم میبینید زمین میمونه، بالا نمیره، خلای آتش میکنه ولی بالا نمیبردش. چرا؟ چون اونی که باید انجام بشه انجام نمیشه. شرط دیگر اینه که باید طبیعت طبیعتی باشد که چنین انفصالی رو پیدا کند، یعنی چنین تخلخلی رو پیدا کند. خب اینا توجه میکنید اشکال نکرده، داره تبیین میکنه که کجاها این صعود جسم به توسط خلا اتفاق میفته. بیان کرد یکی از جاها اینه که تمام اجزا ریز شوند، جدا شوند تا خلا هر یک رو به تنهایی احاطه کنه. این شرط اولش بود. شرط دوم اینه که طبیعت جسم طبیعتی باشد که به سمت تخلخل برود و چنین حجم متخلخلی رو پیدا بکند. به همه اجزا اینجوری نیستند. با این دو شرط ما میتونیم بگیم خلا محرک این جسم است به سمت فوق، منتها محرک اجزاش اولا و محرک کل ثانیا. و یکون و معذالک، یعنی و وز چنین است، علاوه بر این، علاوه بر اینی که گفتیم وز چنین است که لیس کل الاجسام تنفعل هازل انفعال. اینطور نیست که هر جسمی یا همه اجسام بتوانند این چنین انفعالی رو بپذیرند که به سمت فوق بروند، بلکه این شأن اجسامی است که لها تبایع مخصوصه. ول اجسام ما لها تبایع مخصوصه. ما مایه زائد است، به تن اجسام رو به تنوین میخونید، ما رو هم به تشدید میخونید. بل اجسام ما که لها تبایع مخصوصه، اینجا یه دونه که رو اضافه میکنید، اجسام خاصی که دارای تبایع مخصوصه هستن که اون تبایعشون اجازه تخلخل میدهد. سنگ رو ریز کنید تخلخل پیدا نمیکنه، اجزای ریزش اصلا جدا میشن میریزن پایین، ولی آب رو ریز کنید تخلخل پیدا میکنه، اجزایش متباینن میتونن با هم بالا برن، نمیریزن پایین. سنگ اگرم بتونید بالا ببریدش یه جزشو بالا میبرید یه جزیش پایین میمونه، البته اون یه جز هم نمیشه بالا بود. حالا اگر بتونید بالا ببرید یه جز میبرید بقیهش میریزه پایین. اما آب اینطور نیست. آب وقتی اجزایش متخلخل شد طبیعتش طوریست که همه اجزا با هم یکسان عمل میکنه. و بله، و یکون و معذاله کنی و از چنین است که علاوه بر این، علاوه بر اون چه که قبلا گفتیم که باید اجزا متفرق بشند، علاوه بر اون لیسا کل الاجسام تنفعل هازل انفعال، همه اجسام نمیتوانند این چنین انفعالی رو بپذیرند و متخلخل بشند. بل اجسام و ما که اون اجسام لها تبایع مخصوصه و تبایع مخصوص اونها موجبون توجبو انتخلخل الكائنو بالخلا. تبایعی دارن که تبایعشون موجب میشود که متخلخل شوند. این چنین متخلخلی که از نایه خلا میاد، نه متخلخلی که ما از کردیم در سنگ خون باید از نهیه کوبیدن داریم میاد. خلا در اون نقشی نداره. خب از فتکون رو مطلب رو جمع میکنه، هنوز داره نظر خصمش رو تبیین میکنه، اشکال شروع نکرده. میگه که پس نتیجه این بحثی که ما کردیم این است که قول خصم ما که حرکت جسم علل فوق به توسط خلا است، این در صورتی اتفاق می افتد، در اجسامی اتفاق می افتد که طبیعتشون بتواند این چنین باشد که اجزا را یا اتصال اجزا را از دست بدهد. با آمدن خلا اتصال اجزا را از دست بدهد، یعنی طوری بشه که طبیعتش طوری باشد که اتصال براش لازم نباشد، بتواند این اتصال را از دست بدهد با دخالت خلا. وقت چنین جسمی میتواند تباعد اجزا پیدا کند و خلا همه اجزاش را احاطه کند. بعضی جسم ها پیدا میشن که تباعدشون هم بیشتره، وقت ما میتونیم بگیم این اجسامی که تباعد لازم رو یا تباعد بیشتر رو دارند، اینها وقتی متخلخل شدن به توسط خلا صعود میکنه. پس خلاصه مطلب این شد که باید طبیعتی رو پیدا کنیم که اون طبیعت این چنین وضعی داشته باشد و این چنین اختزایی داشته باشد که اتصال براش لازم نباشد، بتواند اجزاش را متباعد و متباین و منفصل کند و اجزا از هم فاصله بگیرد. فتکون و حقیقت و هازا، حقیقت این بحثی که گفتی، یعنی معال این بحث و خلاصه این بحث این خواهد شد که ان شیئا من الاجسام مقتضا طبیعته ان تتباعد اجزاؤه. بعد یه چند قسمت بعد، یعنی تو همین خط یه ذره بعد، و اجسام اخر تقتضی ما هو اشد من ذلک بودن. بعض اجسام داریم که یه بعد مخصوصی بین اجزایش اتفاق میفته، یکی دیگه هم داریم که بعد بیشتری اتفاق میفته. این دوتا به درد ما میخورد، اما اونی که بین اجزایش فاصله نمیفتد و خلا نمیتواند فاصله ایجاد کند، اون به درد ما نمیخورد و ما در اون جور اجزا بحث نمی در اون جور اجسام بحث نمی کنیم و معتقد نمیشیم که خلا اون جور اجسام رو بالا میبره. فتکون و حقیقت و هازا، یعنی مرجع این بحث ما و نتیجه‌ای که ما از این بحث می‌گیریم این است که بعضی از اجسام مقتضای طبیعتش این است که اجزاش متباعد شود، بعضها ان بعضن. در چه حد از تباعد؟ در حدی که بتواند این حجم متخلخل رو بسازد. بعدم ما باز ما رو تشدید بدین، ما مایه زاید است. بعد ما که یفعل حجم ذالک تخلخل، در بعدی که بتواند انجام دهد و بسازد این چنین تخلخلی را، یعنی فاصله در یه فاصله که دیگه بالاخره حداقل فاصله باشد که جسم با این فاصله اجزاش متخلخل شود. این اجسامش این چنین و اجسام اون آخر که تخت از این ماه و اشد دو منزالش بودن. بعضی ها میبینید که بعد بیشتر از این هم اقتضا میکنن. این بعدی که ما الان گفتیم حد اقل بوده که برای این که جسم متخلخلی به وجود بیاد باید اجزا از هم متباعد بشن به این حد اقل. حالا اگر حد اکثر هم پیدا شد، بیش از این هم پیدا شد، چه بهتر. تا اینجا ابن سینا مطلب رو تبیین کرد. توجه کردید اول اشکال کرد، گفت سبب انبساط الخلاء و انبساط الخلاء در اجزا نیست، پس این سبب در اجزا نیست، در نتیجه اجزا حرکت به بالا ندارن، اگر اجزا حرکت به بالا نداشتن کلا حرکت به بالا نداره. این حرف اولش بود. بعد به مستدل یاد داد که نگو انبساط الاجزا و الا مبتلا به این اشکال میشی، بگو احاطت الاجزا. مستشکلم گفت احاطت الاجزا و توضیح داد، تا حالا توضیح مستشکل بود، یعنی داشت تبیین میکرد نظر خودش. ابن سینا هم داشت تعیین میکرد که کجا نظر این آدم جاری میشه. حالا از من من العجایب چهار تا اشکال میکنه، من سعی میکنم اشکالات چهار تاش کنم. فخر رازی در مباحث مشرقیه صریحا وارد شده و گفته چهار تا. البته فخر خیلی اینجا رو منظم بیان کرده، اول یه تقسیم بندی کامل کرده بعد وارد بحث شده، من اون تقسیم بندی رو نگفتم. هر کی میخواد به مباحث مشرقی مراجعه کنه. من به نظرم نیست که اینطور که عرض میکنم بهتر مطلب روشن میشه. تقسیم بندی ها فخر رو نگفتم. فخر از همین جا چهار تا اشکال رو در میاره که من میخوام این چهار تا اشکال رو میخوام. اشکال اول، این و من العجایب عطف بر اون من العجایب بالا نیست. نگید اون من العجایب برو در اشکال دوم، این من العجایب برو در اشکال سوم، این من العجایب دوم دنباله من العجایب قبله، اش برو در اشکال سوم نیست.
اشکال
دوم بر فرض انبساط بگیرید، این اشکال بر فرض احاطه میشه این اشکال سوم بگیرید، ولی به صورتی که به عبارت بیان کرده این اشکال سوم نگرفته، این دنباله همون اشکال دومه. از من العجایب که شروع کرد مطلب و اشکال رو شروع کرد، حالا اینجا میرسه به من العجایب، بعد هم یه من العجایب دیگه میگه که اون مسلم دنباله همین من العجایب دومه و این دومی هم دنباله همون اوله. این سه تا من العجایب رو سر تا سرش یکی بگیرید، سه تا اشکال نگیرید. بله، اشکال اول، اشکال اول اینه که چجوری توجیه میکنید که این اجزاء یک جسم که متصل بودند از همدیگر فرار میکنند و تباعد بین اجزا درست میشه، این فرار اجزا رو چگونه توجیه میکنید؟ اجزایی که متجانسند همه یک جنس دارند چطور از هم جدا میشوند؟ این جدایی رو چطور توجیه میکنید؟ این اشکال اول ماست. دو جزئی که متجانسن با هم الفت دارن، از هم دور نمیشن. شما دارید ادعا میکنید که این اجزا از هم دور شدن، اجزا یکسانن، یعنی همه اجزای آبن در مثال ما، یا در اون مثالی که اول عرض کردم هر همه اجزای پنبن، با هم تفاوتی ندارن، جنسشون یکیه. خب چرا جنسشون یکی از هم جدا میشن؟ اینا که جنسشون یکی با هم با الفت دارن، فرار از یک دیگر رو چطوری توجیه میکنی؟ این اشکال هم چون شما مشروط کردید این اتفاق، اتفاقی رو که ادعا میکنید مشروط کردید این که اجزا از هم متباعد بشن، این تباعد اجزا رو چطوری توجیه میکنی؟ قصر نیشی نیروی دیگه از کجا بیاد؟ خب میدونم چه نیروی؟ خلا که فقط دافع حساب شده، درسته که میگه تباعد اجزا بل خلاه، ولی خلا رو فقط دافع گرفته. بعد از اینکه خلا تو این اجزا داخل میشن، این خلا این اجزا رو دفع میکنه به سمت بالا، کارش اینه، ولی کارش این نیست که بیاد جداش میکنه. این جدایی از کجا آمده؟ و من العجایب، من بعد از من العجایب نوشتم یک، چون چهار تا میخواد درست کنه، اینو مثلا یک گرفت. من العجایب تصور و حرب هذه الاجزاء المتجانسه بعضها عن بعض، از عجایب است که ما تصور کنیم که این اجزایی که متجانسند و طبیعتشون اقتضای الفت میکنه فرار کنن بعضی ها از بعضی، چنان فرار کنن حتی یتم ما بینها ابعاد و محدوده. تازه این یک مشکل بعدی است که ابعاد محدوده هم درست کنن، یعنی به یک حد خاصی از هم جدا بشن، نه خیلی جدایی، چون خیلی جدا بشن که دیگه اصلا کلا به هم میریزن، کم هم جدا بشن که شما میگید خلا نمیتونه حرکتشون بده، بالاخره در یه حد خاصی بعد از هم جدا بشن تا خلا بتونه حرکتشون بده. این حد خاص از کجا میاد؟ اصل تباعد اجزا مشکل داره. تازه برفرض تباعد اجزا هم بگید مشکل نداره، به قول شما خلا قصرا تباعد اجزا رو درست کنه، باز این تباعد به اندازه محدود این از کجا درست میشه؟ این حد تعیین شدهش از کجا میاد؟ کدام عاملی این حد رو تعیین میکنه؟ حتی یتم بینها، یعنی بین اجزا ابعاد محدوده، به ابعاد معینه. و کن این رو من نوشتم دو، یعنی اشکال دو بود. اشکال اول در اصل تباعد بود که این اجزای متجانس چطور شد از هم دور شدن و دوریشون هم در یه حد خاصی بود که بیشتر از اون دور نشدن، کمتر از اون دور نشدن. این اشکال اولی بود. اشکال دوم در اینه که حالا که دارن دور میشند، اجناسی از جایی که متجانسن و هیچ تفاوت با هم ندارن، دور شدن به اینه که یکی بالا بره، یکی پایین بره، یکی راست بره، یکی چپ بره. وقتی جسم میخواد متخلخل بشه این چنینه دیگه، اجزایش بعد از اینکه متخلخل شدن همه میرن به سمت بالا، ولی قبل از تخلخل و وقتی که میخواد تخلخل حاصل بشه اجزا چیکار میکنن؟ اجزا از هم جدا میشن، جدا میشن همشون به سمت بالا نمیرن، ولی تخلخل اتفاق نمیفته. بعضی میرن بالا، بعضی میرن پایین، بعضی میرن دست راست، بعضی میرن دست چپ. بالاخره این وضع پیش میاد تا اجزا از هم جدا بشن و جسم متخلخل بشه. این با اینکه اجزا متجانسند، چرا یکشون به سمت بالا میره، یکی به سمت پایین، یکی هم به سمت راست چپ؟ اونم طبعا داره میره. حالا یه وقت عاملی این کار رو بکنه، میگه این عامل بادی آمد از طرف چپ اینا رو برد بشن، بعضی باد آمد دوباره بعضی دیگر رو انتخاب شد برد به طرف راست، بازم بادم نمیتونه انتخاب کنه، باد یا همه رو میبره به سمت چپ یا همه رو میبره به سمت راست یا بالا پایین، نمیتونه انتخاب کنه. بالاخره عاملی نداریم برای انتخاب این جهت ها. این چطور به وجود آمد؟ و کون یعنی و من العجایب تصور و کون ذالک الحرب. اون من العجایب و تصور بسری اینم در میاد، تصور و کون ذالک الحرب الى جهاتن غیر محدودتن. جهاتی که معین نیست، یعنی اینطور نیست که فقط همه برن به سمت فوق یا همه بیان به سمت دون پایین، بلکه جهات پراکنده غیر محدود، هر جور که شد هر کدوم به هر طرف رفتند. کیفکانت، کیفکانت یعنی هر کدوم به هر طرف رفتند. بعد اینو توضیح میده، همین حرف رو توضیح میده، میگه فجز اون یهرب و به طبع الى فوق. بازم قید به طبع رو توجه کنید، جزئی به طور طبعش به سمت فوق میرود، نه به قصر بلکه به طبع، جزئی باز به طبع الى اسفل میآید، جزئی به طرف راست میره، جزئی به طرف چپ میره. این فرار به جهات غیر معین و به جهات کیفکانت انجام میشود حتی یحدث تخلخل، تا تخلخل حاصل بشه. اینم جزء عجایب که یک جسم که اجزاش طبیعت‌های یکسان و یک نواخت دارند، چگونه حرکت‌های طبیعی مختلف به هر جهت که شد انجام می‌دهد. باز من در اینجا نوشتم سه فیرا، این شروع به اشکال سومه. در ضمن این اشکال سوم من العجایب رو میاره که من العجایب دنبال همین اشکال سومه. آیا شما یک جزء رو ثابت نگه میدارید بقیه از او فرار میکنند، یا این که نه همه رو در هم بر هم میکنه؟ نمیتونید یه جزء رو ثابت نگه دارید و بگید بقیه از او فرار میکنه، و الا گفته میشود چرا این جزء ثابت و بقیه فراری، چرا اون یکی دیگه ثابت نباشه و بقیه دیگر فراری نباشه؟ همه متجانسن دیگه. توجه میکنید اشکال اول و دوم و همچنین اشکال سوم تمام مبتنی بر تجانس اجزاست، چون اجزا متجانسن این اتفاقات نباید بیفته. حالا سومین اشکالش اینه، اگه اجزا متجانسن چرا شما یکی رو ثابت نگه میدارید بقیه رو میگید از اون فرار میکنه، یه جا یکی رو سجا خودش نگه میدارید بقیه رو اطراف او قرار میدارید؟ اینه مشکل سه. فیرا این گوینده، این گوینده و این مدعی میبیند که هر یک از این اجزا یعرض له الهرب، یعنی همه اجزا از هم فرار میکنن، هیچ جزء ثابت ما نداری، همه از هم فرار میکنن، هیچ کدوم یه جا ثابت نمیمونه. او یکون واحدون قارن محروبن ان و البواقی حاربه غیر قارن. واحدون درسته، او یکون واحدون، یا یکی از این اجزا قار است، یعنی در جای خودش محفوظه، و محروبون انه یعنی دیگران از او فرار میکنن، خودش حارب نیست، محروبون انه یعنی ثابته، دیگران از او فرار میکنن پس او محروبون انه. اما ول و بواقی حاربتون غیر قاره، باقی فرار میکنن و قرار ندارن. اگر اینطور باشه میگیم من العجایب، از عجایب است که یکی ثابت بماند بقیه حرکت کنند. خب چه فرقی بین این یکی و اون بقیه است که این حرکت میکنه بقیه، این یکی ثابت بقیه حرکت میکنه. و من العجایب این است که جزء واحدی منها، یعنی از این اجزا که همه متجانسن، فرار نکند و بباقی هر فرار کند و اجزاها، یعنی والحال ان اجزاها باب حالی است، در حالی که اجزاها یعنی اجزاء اجزا اجزا و اجزاها متشابهتون، در حالی که اجزا متشابهه و هیچ کدوم از اجزا طبیعتش با طبیعتی که فرق نمی کنه. یه مطلب خلعی هم که هیفی اجزا درش هست متشابهه، یعنی تو خلعی که اجزا درش هست، یعنی خلعی که لابلای این جسم هست و اجزا توش هستن، خلع هم متشابهه. خلا متشابهه که ایجاد تفاوت نمی کنه، خود اجزا متشابهن که به تب تفاوت نمی کنن. چگونه شد که یکی ثابت می ماند بقیه از او فرار می کنن؟ یکی ثابته بقیه متغیرن. چرا فرق گذاشتی بین این یکی و بقیه در حالی که فرقی نیست؟ خب و من العجایب چهارمیست، دوش نوشتیم چهارم علیه، این اشکال چهارمه که میشه ملحقش کرد به یکی از اون قبلی ها. از جمله عجایب این است که با اینکه دو جزء از نظر طبیعت مساویان، یکی راست بره یکی چپ بره، که این با اشکال دوم یکی بود، یکی میشه. منتها برای اینکه یکی نشه ما اینطوری میگیم، میگیم که در اشکال سوم میگیم، میگیم یا یک جزء رو ثابت نگه میداری بقیه رو حارب میگیری، یا همه رو میگی از همدیگه فرار میکنن. وقت اگر یک جزء ثابت بگیری بقیه رو حارب بگیری، اشکال سوم رو وارد کردیم. اگر همه رو حارب بگیری، اشکال چهارم وارد میکنه، که چون در اشکال سوم دو تا فرض مطرح کرد، یکی این که یکی رو قار بگیری ثابت بگیری بگی که بقیه از او فرار میکنن، یکی این که همه شون رو بگی فرار میکنن. ولی حکم اون که همه شون فرار میکنن در اشکال سوم نیامد، فقط همون حکمی رو آورد که میگفت یکی ثابت است بقیه فرار میکنن. حالا در این اشکال چهارم حکم اون یکی رو که در اشکال سوم مطرحش کرده بود ولی حکمش رو بیان نشده بود داره بیان میکنه. اینطوری بگیم دیگه چه چهار است. و من العجایب ایزن این است که جز اون واحدون برود به سمت راست و جز دیگری بگیرد سمت چپ و برود به سمت چپ، در حالی که باز واب حالی است، در حالی که حکم جزئین در طبیعت واحد است و ما فیه الحرکه هم غیر مختلف است، یعنی نه خود اجزا در طبیعتشون فرق میکنن، نه اون خلایی که این اجزا را احاطه کرده فرق میکنه، نه اون مسافتی که این اجزا توش دارن حرکت میکنن فرق میکنه. هیچ عامل فرقی وجود نداره. در این حال میبینیم یه جزء به طرف راست میره، یه جزء به طرف چپ میره، این هم جزء عجایبه.
خلل از کجا پدید میاد؟ چون خلل رو برای خلل یا موعد خلل این چیزا
یعنی مثلا خلا از طریق آتش درست شد، آتشی افروخته شد، آب رو گرم کرد، آب تبدیل به بخار شد و بخار همون آب است که داخلش خلا شده. اینطوری میفرمایید آتشی که طبیعتش واحد است چطور اثرش چنین است که یکی رو به طرف راست ببرند یکی رو به طرف چپ ببرند؟ خود این اجزای هوا، خود اجزای هوا طبیعتشون این چنین نیست که راست و چپ رو انتخاب کنن. پس از ناحیه قابل اختلافی نیست. فاعل هم که آتش واحده، اون چطوری میتونه ایجاد اختلاف کنه؟ آتش هم آخه واحده، چند تا عامل مختلف که نداریم، یه عامل مختلف داریم. قابل واحد است، یعنی اجزاش متجانس است. فاعل هم که شما میفرمید آتش است، اونم که واحده، پس اختلاف از کجا میاد؟ باز اختلاف عامل پیدا نشد. آتش یا باد کدومشو میگید؟ یعنی باد وقتی زد آتش رو برد این طرف، آتش اجزا رو اینوری میبره؟ یعنی ببینید فقط بخواد یک عاملی پیدا کنید عیبی نداره، ولی یه عامل درست حسابی پیدا کنید. یعنی شما دارید عامل پیدا میکنید، فقط میخواد یه عامل پیدا کنید. ولی واقعا آیا باد که میاد آتش رو اینور اونور میزنه تأثیر آتش رو در آب کم میکنه یا اجزاء پراکنده آب رو به طرف مختلف میبره؟ باد فقط کاری که میکنه اینه که حرارت رو از آتش پراکنده میکنه، تأثیر آتش در آب کم میشه. ولی اینکه آتش بیاید به همون طرف کرف بخار رو ببره به اون طرف، اینطور که مسلم نیست. پس باد هم تأثیر نداره، اون آتش هم که از کردیم واحد تأثیر نداره. وقتی تأثیر مختلف یعنی عامل مختلف نتونستیم پیدا کنیم، این تأثیرات مختلف توجیه ندارن، این اثرات مختلف توجیه ندارن. چرا یکی به راست رفت یکی به چپ رفت؟ نه خود قابل اختزا میکند نه فاعل اختزا میکند. پس این اختلاف از کجا بود؟